اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام محضر شما. ما جلسه قبل راجع به خوف و رجا و در واقع تناسب بین این دو تا و تعادل بین این دو صحبت کردیم. مفصل راجع به یأس و قنوت گفتیم. راجع به خدمت شما عرض بشم، از این طرف رجا گفتیم که باید به غرور کشیده نشه و خوفی که به ناامیدی کشیده نشه. حد وسط اینا رو در 4 تا حالت مختلف رو بحث کردیم. امشب میرسیم به سرباز بعدی در لشکر عقل که خیلی مهمه. اصلا اساتید اخلاق میگن مخ اخلاق همینه، یعنی جان اخلاق همینه. عرض کردیم تو این 75 تا صفت خیلی همین یه صفت رو جدا کردن، کتاب نوشتن براش، اصلا 74 تا دیگه کار نداشته. یعنی اینقدر مهمه. عرض کردم ما چون تو روایت به ترتیب داریم میام، ما خودم دیگه اهم و مهم نکردم، به ترتیب داریم میام. مثلا بعد از این حضرت مقام رضا رو میفرماد، بعدشون حالا روزمون صحبت کنیم. حضرت فرمود عدل و ضده جور، عدل از سپاه عقل و جور از سپاه جهل و نادانی و تاریکی و ظلمت. یعنی ما باید بریم به سراغ عدل و جور رو از خودمون دور کنیم. خیلی مفهوم گسترده‌ای داره عدل، ما به بخشیش میتونیم بپردازیم و به اون بخش اخلاقیش هم میپردازیم. یعنی ما عدل یعنی چی؟ عدل یعنی این که هر چیزی سر جای خودش باشه. ببین تعریف عدله، خیلی تعاریف مختلفی گفتن. ما نه با اینجا با عدل اقتصادی کار داریم، نه با عدل اجتماعی کار داریم، نه با عدل فرهنگی کار داریم، با هیچی. ما فقط میخوایم بحثای اخلاقی و در واقع میخوایم راجع به اعتدال در استفاده از قوای بدنمون استفاده کنیم. همین بحث دیشب و پریشب و پس پریشب ما راجع به این بود که اصلا چطور بین خوف و رجا بتونیم برابری و هماهنگی درست بکنیم، چطور از این ور مثلا به یأس نیفتیم از اون طرف به غرور نیفتیم، این چطور ممکنه. این یه سنجهی میخواد، یه ابزاری میخواد که میشه همون در واقع اعتدال. راجعه میخوام صحبت بکنیم. معنی سادش و اون چیزی که امام خیلی بهش پرداخته این که انسان در تمام ابعاد شخصیتیش مستقیم شود. این عبارت استادش مستقیم یعنی دقیقاً روی تراز قرار بگیره. تو همون میگه اهدنا صراط المستقیم. صراط مستقیم چه ویژگی داره؟ این که نه چپ نه راسته، درسته درسته. هر چیزی جز صراط مستقیم انحرافه. خدا ما رو به چی فرا خونده؟ به صراط مستقیم. خودش کجاست؟ رو صراط مستقیم. ربانیت خدا، آیاشو براتون میخونم، و تربیت خدا رو صراط مستقیم حاکم. اهل بیت کجاست؟ صراط مستقیم. شیطان کجاست؟ بازم رو صراط مستقیم. خودش گفته شیطان میگه لعقعدن علی صراط، من میشینم نشستنی با سه تا قسم، لام و الف و نون، لعقعدن مشدد آخرش، یعنی سه بار قسم میخوره تاکید میکنه که من میشینم رو صراط نشستنی، یکی نمیذارم از صراط رد بشه. قشنگ اینجوری وای میسه اینجا رو میگیره، میگه این بغلا هر کی خواست بره. این بغلا میشه جاده انحرافی، میشه انحراف. انحراف یعنی هم که از این مسیر شما ما در مورد اهل بیت میگه آقا نه از اهل بیت باید جلوتر زد نه عقب‌تر، این انحراف. اگر همین رو ما تونستیم بفهمیم اصلا 74 تا دیگر بذار یه طرف تر روز همین روز یه طرف، اینقدر مهمه. عرض کردم اگه به خودم میبودیم میبردم اول، اما رو همون ترتیب روایت دارم پیش میرم. ما در روایت داریم که از پیامبر به عنوان عدل مطلق یاد شده، یعنی ایشون در دنیا و در آخرت و همیشه نماد کامل اعتداله. دیشب هم گفتیم که خود حضرت میفرماد که برادرم حضرت عیسی رجای خورده بر او غلبه داشت، درسته؟ به خاطر شور نشاط درش میده، یحیی رو خورده چی؟ خوف برش غلبه، خود خیلی گریه میکرد. و جالب حضرت میفرماد هر دوتا اینو با یه چشم میدیدن، من با دو چشم میبینم. یعنی این اعتدال، برخورد درست. من باید توضیح میدم. روایت میفرماد بالعدل قامت السماوات والارض، اصلا آسمونا زمین با اعتدال درست شد. همین دولت که من سر کار برای چی شعارش قرار داد اعتدال؟ گو آقا اصلاح طلبا خیلی اونوری شوت میزنن اصولگرا خیلی اینوری شد میزنن، ما مثلا اعتدالیم. متوجه شدید؟ شعار خوبی انتخاب کرد. حالا اینکه چقدر متناسب با اون پیشرفت یا نه، اون یه بحث دیگه است که به جلسه ما ربطی نداره. امام میگه حالتی که افراد و تفرید رو از انسان بگیرد میشود عدل. افراد و تفرید باید از ما گرفته بشه، ما میشه مستقیم سر تو رو صراط مستقیم. هر کی تو این دنیا تو صراط مستقیم بود، اون دنیا رو صراط راحت میره، مثل برق رد میشه. هر کی اینجا تو صراط مستقیم نبود، اون باید جون میکنه، جون میکنه، جون کندنی رو باید میخونه، آدم تنش میلرزه. و این رو پایه تمام فضیلت ها میدونه، این اعتدال، متعادل بودن رو بگیم بهتره. خود اهل بیت حالت وسط و اعتدال و متعادل همه اسماء الله بودن. مثلا شما برخوردهایی میبینید که تو ماها نیست، یه چیزی بر ما غلبه داره. مثلا از این طرف میشد مرکب یه بچه 3 ساله، از اون طرف تو میدان چطور داره شمشیر میزن. اصلا ما تو ماها همچین چیزی نیست. چرا نیست؟ کجیم دیگه، کاریکاتوریم، یه چشامون گنده است، دماغمون کوچیکه، خنده دار میشه، یا برعکس بازم خنده داریم. اصلا کاریکاتور برای چی خنده داره؟ مگه تناسب نداره؟ مگه متعادل نیست؟ برای که تناسب ریخته به هم. ما همینجوری، آقا جهادگرم، نامتعادل. جهادگری خوب، باره که شمشیر میزنی اونا دارف. اما تو خونت هم میتونی اینجوری باشی؟ نه، نیستی. نمیتونیم همزمان اینا رو داشته باشیم. چرا؟ چون این ادا نیست که اداشو دراری، این قلب باید اونجوری باشه. قلب باید متعادل، قلب، خواهش ها و خواست های قلب ما رو به یک سمت، به یه اراده، یه کسب چیزی میکشونه. نفس نمون اینجوری بارا بردیم، خب معلومه همونجوری که بارا بردیم همونجا بازم میخواد از ما، یا شوریم یا بی نمک. درست نیست دیگه، باید حالت وسط باشه. اینه که اهل بیت به ما یاد دادن که میگن صراط ادق من الشر. میگه صراط، اون صراط اون طرف، این دقیق تر از مو و احد من السیف و تیزتر از چی؟ شمشیره. خب معلومه میتونیم چیزی را بریم؟ نه، میفتیم. چرا فکر میکنیم میفتیم؟ من که برم نامتعادل بودیم، ما نامتعادل زندگی کرد. اون طرف خود ماییم، صورت ملکوتی همین زندگی ملکی ماست، مدام همون شکلی محشور میشه. معصوم میفرماد نقف و وحری اثنان، دو چیز کمر مرا شکست. حضرت میفهم دو چیز کمر مرا شکست، دو گروه، یعنی کیان؟ یکی اون بی بندوبار پر روی خدمت شما از کن، ول دریده، ول، و اون طرفی چه؟ اون خرفت مقدس مآب خر مقدس. میفهمم این دوتا کمر منو شکستن. حالا به ما باشه، متاسفانه آدم مقدس نمای خر مقدس احمق و منحرف نمیدونیم، درست نه؟ دیدید نمیدونیم دیگه. میگه منحرف همونی داره دختر بازی میکنه، این خر مقدسه که بنده خطر خر مقدس از اونا بیشتر میدونم. میدونی چرا؟ چون او ظاهر دینی نداره، این ظاهر چیه؟ دینی داره، این فاتحه دینو میخونه. اونو کسی از اون آقا کسی نمیگه آقا امروز یه پسره دیدم موها سیخ، اینجاشو تتو کرده، 4 جوری بدن رو، دماغش هم حلقه انداخته، داخت دختر بازی میکرد، چه دوره زمانه ایشون. کسی اینجوری نمیگه، اما بگه آقا پسرم رو چفیه دوره گردنش داشت دختر بازی میکرد، داده بیداد همه در میاد. متوجه چی شد؟ آقا یقه آخوندی بسته بود، ندیدی چش چیکار میکرد. چرا مردم؟ از نظر من اون خطرناکتره، تو او که بنده خدا دیگه میگم اینا. بله متاسفانه ما اینجوریم دیگه. ما کلی برادر من، میخوام یه دیدگاه جدید براتون باز بکنم، ما کلی آدم منحرف داریم تو جامعه که نه خودشون میدونن منحرفن و نه مردم میدونن اینا منحرف. این خیلی دردآوره. اینا منحرفن، خودشون هم نمیدونم. میگم من مسلمونم، رو صراط مستقیمم دارم میرم، و دردآوری که مردم هم اینا رو منحرف نمیدونن، اینا رو خود اسلام میدونن. فلذا بدبین میشن به اصل اسلام. آقا مردم ما اونقدر که دزدی رو بد میدونن، دروغ رو بد میدونن؟ راست و سنیش نه دیگه. نه چرا، برای چی؟ در حالی که بری ته روایات رو نگاه بکنی کدوم بدتر کلید گناه هاست؟ دروغ. طرف خدمت معصوم رسیده، یا رسول الله میشه مؤمن زنا کنه؟ پناه بر خدا، میشه زنا کنه؟ حضرت میفهمه ممکنه دستش در بره، شهوت برش غالب شه دیگه، نفهمه دیگه، یه لحظه حیوانیتش غلبه کنه، اون حالا میگم اون صفت خوکیش غلبه میکنه، متوجه نمیشه. اما زناکار نیست، از دستش در رفته، پشیمون میشه، توبه میکنه، درست میکنه. آقا میشه مؤمنی رو دزدی کنه؟ میگه آره میشه دزدی کنه. آره دستش در میره، گوش نمیشه، یه چیزی میشه، یه چیزی حالش نمیشه، دزدی هم میکنه. اما دزد نیست، صفت دزدی مثلا درش باشه نیست. آقا میشه مؤمن دروغ بگه؟ ابدا. یا خدا، یا هوی، ابدا. یه پما چی؟ آقا دزدی نمی کنیم، زنا حرف دروغ دیگه نمیشه که، زندگی که هر کی داشت بدون دروغ که. دقیقا ما دنیا رو وارونه میبینیم، بعد میخوایم صاف بریم بهش، هم کله پا میره جهنم. نمیشه که. ببین شما قواعد خلقت خدا اینه، شما چیز چپ چلاغش کنی که نمیشه که جواب بده، که جواب نمیده. این باید قواعد رو هم این شکلی آفریده، نمیتونیم تغییرش بدیم که. طرف کارت آبربانکشو کرده تو تلفن، شماره میگیره، بوق آزاد نمیشه، فوش بالا و پایین میده به آذری جهرومی مخابرات. یه بار ما سوار بیارتی بودیم که نه پنجه بودیم، یه موتوری افتاد تو چاله، فوشای میداد به قالیباف، یعنی داد میزد، اما یه سرمون نخته با این خانوم ها اومده نشونه من این سر. مردم اینجوری هم دیگه. بابا کارت آبربانک رو زدی اون تو، برادر انتظار جواب گرفتنه، 10 میلیون لامصب توش پول داره، به درد این کار نمیخوره، نمیخواد یه 2000 تومانی بخواه کارت رو میندازه. 10 میلیون نه، 1 میلیارد توش باشه، چه درد میخوره؟ این خیلی بده. میدونیم دلیلش چیه؟ ما دزدی رو بدتر از دروغ نمیدونیم، چون وقتی صحبت دزدی میشیم میگیم اوه 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 اوه، هر لحظه ممکنه بوده مال منم بدزده، اما اینجا میگیم حالا سر یکی دروغ گفته ولش. دقیقا باز میبینی چی وسط منه. در اون جلسه گفتم این سه تا منی که بهتون گفتم، این خدا، خود رأی و خود بینی و خود محوری، اینا رو حواستون باشه، ما همون داریم. اصلا بعضی موقع ها مثلا طرف خیلی عجیبه، اینا شما این حسا دست داده یا نه؟ شما خوبید، من اینجوری بدم. مثلا این دوره طرف مثلا یک کسی، یه آدم خوبی نبود یا هر چیزی، بعد مثلا الان یه فاز مثلا اخلاقو گرفته، مثلا میگه تو نگه نگو جون هر کی دوست داری. این چی؟ یعنی که مبنای درست و کج و کل شدن آدم ها ما بودیم، به تشخیص ما خدا که نعوذ بالله ارزه نداشت تو رو درست بکنه که، شما نگو، ما ایم، ما خود و مبنا همه چی خود ما ایم. خدا اصلا دروغه، هی میگیم خدا خدا خدا. جنگای امیرالمومنین با کیاس بیشتر؟ با نماز خونه، با قراء. آقا شما نمیدید چه بحثایی میکردن تو جنگ صفین و بعدش که منجر شد به نهرمان، آدم تاریخ میخونه میزنه به سرش که این آقایون قراء آمده بودن، یه روایت هم از پیغمبر داشتن، بغل وایساده بودن، شرکت نمیکردن تو جنگ، ببینیم عمار رو کی میکشه. و بر مبنای اون آیه که اگر دو گروه مسلمان به جون هم افتادن برید صلح کنید، اگه نبود اون کسی که تجاوزکار با او بجنگید، منتظر نه کدوم تجاوزکاره، همه قراء، قاریای کوفی معروف بودن دیگه، همه این پیشونی ها کبره بسته مثل زانوی شطور تو سجاده میخوابیدن، سجاده شون دائم پهن بود تو اون خیمه شون. ببین قرآن چی میفرماد؟ میگه انی توکلت علی الله، من توکلم به خداست، کی ربی، اینجا یه خدا شد چی؟ رب. رب یعنی چی؟ مربی. مربی، مربی. مربی تیم، مامی. ربی و رب بکن. همون که هم منو تربیتمو دستشه، هم تربیت شماها. ما من دابتن، اصلا جنبنده‌ای وجود ندارد الا هو، الا همین رب من و تو هو و ایشون، آخذون گرفته به ناصیتها، افسارش دستون، این موی پیشونیشو گرفته، یعنی و کجا؟ ان ربی علی صراط مستقیم، خود خدای من رو صراط مستقیمه. ببین اینجا چرا اینطور میفرماد؟ میخواد بگه که آقا اگه دنبال خدا میگردید فقط تو کجا میتونید پیداش کنید؟ تو حالت متعادل و تعادل رو صراط مستقیم. و اوست که هدایت میکند، به من و تو بود گفتم هممون جهنم، بدون عنایت او امکان ندارد. یعنی اپسیلونی فکرشو نکنی که هدایت میشدیم، یعنی ما میتونستیم بر این شهوت و غضب و وهم و اینا غلبه کنیم، عمرن کاری میکردیم. اون فرشته ها اینو میدونستن دیگه، وقتی امکانات آدمو دیدن که خدا چه امکاناتی میخواد به این بده و در این حال این هوشو میخواد داشته باشه، این مغز بزرگو یک کیلو نیمو میخواد داشته باشه، هوش بالا رو میخواد داشته باشه و این امکانات قطعا او رو به ناکجا آباد خواهد برد، به خونریزی و کشت و کشتار. خدا چه این کار میخواد بکنی؟ نه، الا این که تو بپذیری این موی جلوی پیشانید الان تو دست خداست، همینجا کشوندت الان آوردت اینجا، بعد اینجا کجا میبردت، متوجه شدی؟ اینجوری میبینی رابطه خودتو با خدا که قشنگ دستت تو دستشه، داره همینجوری میکشدت میاردت. خب بگید در صراط باشید تا ربوبیت خدا شامل حالتان شود. معنیش اینه از صراط رفتید بیرون، انتظار نداشته باش خدا دستتو بگیره. صراط هم یعنی چی؟ نه افراط نه تفریط که ماها داریم. ما همش فکر می‌کنیم آدمای خوب، آدمای افراطی رو بدن آدم خوب میدونیم. آقا یک نمازی میخونه، آقا بیا ببین چه روزه این. اینو معصوم تعریف میکنه، اگه روایت از معصوم نبودی خورده با شک و شبهه بهش برخورد میکنه. یهودی اومد مسلمون بشه بیچارش کرد، صبح بردش نماز صبح رو خون، حالا تعقیبات رو نمیدونم، بیچارش کرد نماز ظهر رو، نافله ها رو بخونه، شب اومد دنباله یه رو مسلمون در خونه جوده، آقا بیا بریم بقیه. آقا من یه چیزی خدمت شما گیم. گفت من به این نتیجه رسیدم که مسلمونا باید بیکار باشن، ما والا کار زندگی داریم، من از صبح بیدار کردی تا کله شب فقط یا داشتم سجده میکردم یا تو رکوع بودم یا تو سجده داشتم زده. آقا دهن اون سرویس شد، کی باید ببینیم؟ نمیخواد و یارو بود خواهد مسلمون بکنه برش، بعد سوره بقره رو خون، همین نماز اولش یارو نمازه که تموم شد، نماز ظهر بند خدا رم کرد بقره، گفت داداش خدافظ کن، نه وایسته وایسته بس من قول میدم نفر حلش کن. چیکار میخوای؟ گفت نفر فیلو میخوام. گفت برو جون مادرت بقره یعنی گاو اون بود، ببین فیل چی چیه. خب فرار کرد رفت بنده خدا. ما نمیفهمیم، داریم در رواد یکی مستقیم، یه دی قبل صراط میرن تو جهنم، اصلا کارشون به صراط نمیرسه بنده خدا. مال جهنمن، صراط مال اون کسی که حساب کتاب داره. اون که اصلا حساب کتاب نداره، اصلا کافر، اون که صراط نداره میشه با کله تو جهنم. هم قبلش پل برای کسی که، پل یعنی معبر، محل عبور، درست شد؟ پل برای کسی که امید به عبورش هست، درست شد؟ میخواد و اینو که از اول باید به تدرق بره دیگه، چه کاری ما اینجا داریم؟ میگه برخی 700 هزار سال رو صراط گیر میکنن، مسلمونن اینا. چیه؟ آها، تو زندگی چجوری عمل کرده؟ یه روز یقه بسته، یه روز جاده شمال نمیتونی جمعش کنی، یه این ور بوده یه بار این طرف بوده، یه بار این طرف بوده یه بار، نه که الان بگم هر کی یقه بست مثلا، نه مثال صرفا داستان نسازید بر بندگون خدا. فردا میخوام بگم یه روزی یه کاری میکرده خیلی جدی و محکم از اون طرف. این دقیقاً رو صراط هم همینجوری، تا میخواد بره یا یه پاش میرفته تو جهنم، میسوزه این پا رو برمیده این پا میفته تو جهنم، تا بخواد به تهش برسه بیچاره است و هی هم داره جواب. ما در روایات داریم عزیز دل من که این عذاب قبری که مؤمن میکشه متعادلش میکنه، فقط برای اینه که به تعادل دوباره بیاد. یه میل بی خود به یه چیزی داره، اون ازش میگیرن، عذاب میکشه. میل نداره به یه چیزی، میخواد به خوردش بدن، عذاب میکشه. یه قطعه اضافه داره تو بدنشون، قطع میکنن، درد داره. یه قطعه رو پیچ رول پلاک میکنن، بهش میچسبونن، بازم درد داره تا صاف و صوفش کنن. یه برش قوره، یه برش دبه است. اون دبه گیره برمیدونه میزن جا قوره، اونم درد داره، اینم درد داره. حکایتی که میخوام بهتون بگم، اگه تو دنیا خودمون متعادل شدیم، مثل آدم، مثل بچه آدم، خب هیچ دردی هم نداره، باشه صاف میرید بهش، چه با کله راحت. هیچ کم، نه عذاب قبری داری، نه برزخی و نه حشر، نه هیچ، با کله صاف تو بهشت. چرا؟ آدم متعادل بوده، قلبش متعادل بار آورده در مقابل این احساسات و کشش هایی که داره. اما وقتی نامتعادل شد، سخت ازت میگیره. این دنیا درست بکنیم، مثال که من زدم میگم، مثل آب و خاک. خود آب بریزن رو صورتت اذیت میشی؟ آره خیس میشه، ولی اذیتی اونجوری که نمیشه. آره خاک هم بزن رو صورتت، هیچی نمیشه. اگه درستش نکری میشه لحظه مرگ. لحظه مرگ خاک و آب و هم قاطی میکنم، گل میشه. اینو محکم میکنم تو صورتت، دردت میگیره، اما باز قابل تحمله. اینجا متعادل نشدی، و گله خوش میشه. آره اون باز میزن تو صورتت، این دیگه خون و خون ریزی میکشه، میشه برزخ، میشه قیامت. برای هم میفرمون شما یا تو همین دنیا صاف میشید به بلا و ابتلا، یا لحظه مرگ، یا تو برزخ، جهنم برزخی، هرچی اضافهش میره سرریز میشه اون طرف، و اون سرریزش خیلی سفتر میشه. یعنی ای کاش تو مرحله قبل صاف شیم، فهمیدی؟ میریز سرریز میشه جهنم برزخی، جهنم برزخی صاف میشی، درست میشه، بعد میری تو بهشت برزخی. نشد میکشه به هش، روز هش اونجا صاف میشی، بعد صاف نشدی جهنم صاف میشی، که امیرالمومنین فرمود برخی از محبان ما اصلا 300 هزار سال از عذابشون در جهنم میگذره، خدا به مجازه شفاعت میده. متعادلت میکنن دیگه. و اینقدر سخت شده این صفت تو قلبت، نیاز به چی؟ آتیش داره، باید نرمت کنن دیگه. اینجا مثل آدم قلبت نرم نشد، اونجا با آتیش نرم میکنن. نگاه کن، این مس و طلا رفته من قاطی شده، این باید ریختگری بشه داداش. کسی آزار نداره شما رو بسوزونه، شما باید متعادل، چون نامتعادل اصلا نمیتونه بره به اونور، پاشو نمیتونه بره. بهش محل میزان و تعادل است، محل عدل است، همه چی باید سر جای خودش باشه. یا کج و کله اونجا میخواد بره چیکار کنه؟ بچرخه بس. روح ولنگار درگیر دو طرف جاده میشه، پیش نمیره، هی گیر میده به این ور، هی گیر میده به اون ور، اون طرف هم گیره، عذاب میکشه. آقا ما الان همینجا مشکل داریم. آقا میگه یا یه طرف میچسبه به ابعاد جسمانیش میرسه، کلن فقط مهمه که زیبا جلوه کنه برای مردم، مردم اخلاقش مثل اخلاق سگ، بلا نسبت سگ. چقدر دنبال این بود که روحش هم جلوه کنه، کاری نداشت، خب باش، مثل سگم مشهور میشه. من میگه آه چرا اینجوری شد، بعدم باید بیم براش خالی ببندیم. آه جهنم اینجوری ها که میگن نی، تو سگ باش. چه دروغ بهش میگید، واقعیت رو بگید. من این شبها هم دارم خوف میگم، هم رجا. در نتیجه صحبتهای من شما به این نتیجه رسیدی که عبادت نکنید؟ اگه کسی به نتیجه بگه همینجا ما بفهمیم والله. یا برعکسش به این نتیجه رسید برید چیکار کنید؟ از تو نتیجه صحبت من به این نتیجه نستید خیلی بخشنده است؟ رسیدید یا نه؟ خب من که همش از جهنم داشتم میگفتم، خب اهل بیت اینجوری میگفتن. نمیشه که تو برای اینکه مثلا مردم جذب کلاً بچسبی بهش، که برعکس میاره کج و کله میشه، کل عذاب به مردم دنیا میرسونه، هم خودش عذاب میکشه و اون دنیا خرت هم میگیره. میگه چرا من دروغ گفتی؟ تو من تو رو یه عالم دینی دیدم، خیر من رایفی برو میگیره. خب من میتونم من جز فرماش اهل بیت چیزی بگم؟ شما دیگه روات اهل بیت، ادعیمون، نمازمون، همه چیمون، صراط مستقیم رو میگه، اونور میگه زالی، نه تعارف نداریم، بیرون این بری زالی، آقا گمراهی. ولو نماز بخونی متعادل نباش. آدم نامتعادل که مثل داعشه نماز نمیخوندن، قرآن حفظ نبودن، شرفیه. آدم هم همین جوری هن. ببینید ما فقط ابعاد دنیوی رو میبینیم، بعضیمون اخروی رو ول کردیم. بابا هر دو تا باید با هم باشه. یا طرف رفته درویش رو چپیده توی قاری و برای خوش داره خوشه، یا چسبیده به دنیا سیرمونی نداره بی پدر. به خدا میشناسم چه دارم برات میگم، 400 تا خونه داره ول میکنه. او لام هستم ای تو چند تایی؟ چی کار تمره دنیا دنیا این نصف دنیا رو بگیم که یه بابای دیگه هست اونور نصف، اگه بشه اونورم بگیریم خوبه. هر جای جمعی باشه بریم اونجا یه چیزی میدن بخوریم، یه چیزی بکنیم فلان. یارو یکی بود اون قدیما ارباب انقدر خورده بود داشت میترکید نمیتونن ببرنش، این نوکرش بدبخت به کولش گرفت رو بابالا، همینجوری داشت میرفت آسمون نگاه که این چند تا ستاره هستن کنار هم دیگه، خوشه انگور اینا چی بهش میگن خوشه پروینا اینا رو تدید ای میشد اونجا هم یه خبری هست ما بریم اونجا رو هم بزنیم، فضا رو هم میخواد تسخیر کنه. ببین الان دارن زمینای مریخ رو تقسیم میکنن، زمینای ماه رو تقسیم کردن. و جون مادر تو همین زمین اونجا آره ما از الان با هر دو تا اینا ایراد داره. ما ببینید خود چی کار داریم میکنیم. از نظر من شما سیاستمدار اون کسی که خوب به دنیامون برسه، نه آقا این آدم کجوکل اهل بیت هیچ وقت همچین سیاستمداری نبودن و نمیخوان، اسلام هم نمیخواد سیاستمدار. آقا مثلا من سیاستمدار درست یعنی این که همونقدر که به رشد دنیوی تو فکر میکنه به تعالی اخروی تو هم فکر کنه، برای برنامه برای ماه مبارک رمضان تو برنامه داشته باشه، کارمنده اذیت نشه ماه مبارک رمضان. آقا وای ما الان اینقدر ساعت کارمون نه که حالا مثلا قبلش ترکونده بودیم تو کار کردن، کار بکنه که چی؟ خب یه فقط صرفا دنیوی داشته. خب سوئیس داره که ما رو گرفتید، اونا که داشتن که ما اصلا از اول گفتیم نه شرقی نه غربی داداش ما یه چیز جدید داریم ترکیب اینو نه اینجا کلا بره بشه درویش معابی مملکتشو ول کنه. نه آقا معلومه آن سیاست مداری که برای کارمندان دولت کارمندان حکومت در ایام ماه رمضان اندیشه نکنه سیاست مدار اسلامی نیست. باید برنامه‌ریزی داشته باشه که آقا این شب‌ها این می‌خواد شب زنده‌داری کنه صبح دیرتر میاد سر کار. من به اندازه خودم تو دفتر خودمون دو تا تایم بشون دادم، گفتم یا بعد از اذان صبح بعد از سحری که هوا خنک و شما منو تشنه و گشنه چیزا نیستید بیا تا 11 12 کار بکنید یا تا نماز ظهر بعد پاشید برید خونتون، حالا حوصله ندارید همونجا تو دفتر بخوابید، اون تایمی که دیگه انرژی نداری خوابی، شبش هم برو مناجات هر جو دوست داری برو مناجات، نه دوست نداری باشه ساعت 11 بیا 11 ظهر بیا تا ساعت 5 و 6 واسه خودتو برسونی برای افطار، هر مدلش خودت دوست داری بیا. چرا؟ برای اینکه من اصل اینجا مناجات شبونه است، میخوام یاد دست نده یه مارمزونیه. ما این سیاستمدار خوب مردم چون میگن علی سیاستمدار خوبی نیست، حسن هم سیاستمدار حالا یه دمی خودم بخل بخورن. ابن امراض چی گفت؟ علی خوب نیست، ما یکیو میخوایم یه اکلو و یطعم، هم بخوره دو هم بده ما بخوریم. علی خوب نیست، نه میخوره نه میذاره ما بخوریم، که یعنی مثل برابر نه ها، یعنی که اضافه تر این آقایون به جیب بزنن و نه دنبال این چیزا بودن. دین آقا جون اگه دین رو میخوای تعریف برات بکنم اینه، دین انسان رو به کارهای خوب بی زحمت، دقت کن، بی زحمت بی سختی، مفید و نتیجه بخش فرا میخونه. اصلا سختی میدونه از کجا به وجود میاد؟ از اونجا که ما دچار افراط و تفریط میشیم. افراط اضافه تر این ورم رفتن سختی داره دیگه. خب سافراتو برو 10 کیلومتر. آقا بچه من 15 کیلومتر رفتم من آدم رو نرفت. هی رفتی اینور نگاه کردی؟ هی رفتی اونور نگاه کردی؟ هی رفتی بیچاره با این بچه‌ها میخوای بری یه جا بیرون یه پارکی بیچاره‌ت میکنه صاف نمیتونه بره. هی شیطون خونه اینور چه خبر خونه اونور چه خبره؟ اینجوری زندگی کرد این سختی ها مال اینه. آقا اشغال کردین هم سختی داره. الان سختیشو برات میگم. کلی سختی اینو به سختی میافتن. مثلا برات میزنم باور میکنی اون. تو دنیا طرف کلی سختی میکشه یه چیزی رو به دست میاره. درست شد تو این دنیا. بابا تو معروف شدن به آسونی نیستش که. کلی توپ زدی، نمیدونم کلی بازیگری کردی، کلی نقاشی کشیدی، کلی کار کردی معروف شدی. مینازو سخت‌تر چیه؟ اونو حفظ کردنه. حالا را میری ملت دارن نگات میکنن، این همه آدم همه نوع خطا ازشون سر میشه، کسی کارش نداره. فقط کافیه این آدمایی که معروفن دست دست با خطا کنه، کل عالم آدم خبرش میپیچه. درست شد؟ به این سختی از کجا اومد؟ این سختی بود که خود درست کرد برای خود. به این به سختی رفت یه چیزی به دست آوردی، بعد به سختی هم باید حفظش کنی. یه نفر اون بغل نشسته از اول هم جونو گم اینگونه انگار. الان ما اینجا ولنجک نشستیم، داریم سخنرانی میکنیم، شما میشنوی، یه دی رفتن دور دور. خودشو به سختی، ما که نرفتیم که، ما که اینجاییم. درست شد؟ یه دی رفتن اونجا دور دور دختر بازی یا پسر بازی. حالا نمیشه فقط بگه دختر بازی چون پسر بازیش هم هست. بعد رفتم اونجا کلی درگیرم بندگون خدا تا 2-3 نصف شب گیرم میکنم، چون من یه بار رفتم. آره ماس زدیم و یه ماشین مدل بالا، گفتم بیا این اوضاع فرهنگی رو ببین. آفه میگن چه خبر بود؟ سعادت آباد رفتیم، هیچی، یه بلواری بود میرفتن دوباره دور میزدن، چون دوباره میخواستن دور بزنن قفل شده بود همینجا ماشین تو. من نگاه میکردم، یکی یه دونه از این خرسای گنده چی میگن، شاسخی میگن، ماسخی میگن، چی اینا، یه دونه اونو مثلا ماشینش زده بودن، ماشین مثلا 500-600 میلیونی، این خرسا از پنجره رقم مثلا تو آخر اینا میومدن. خب مثلا من متلک میمونم تا ساعت 3-4 بعد صبح مثلا الاف اینه. درست شد؟ بعد که میاد بازم آرومی نداره که، فکرش مشغوله، اون یکی شماره مون نگرفت، اون یکی هم تیک چنده، اون یکی اون اینجوری کرد، یکی اونجوری کرد. درست شد؟ باز دور آچم زنگ با منتظر یارو زنگ بزنه، دست شما در نکنه خلالت محمد به در تجربه بسوزنه. خب بعد کلی باز الاف این لامصب چه زنگ زد، این از چی خوشش نمیاد، خاک بر سرم با این ماشینم. بعد ماشینا رو درست دیدی بابا عجب ماشینه جدید، مثلا ماشین ما دیگه خاص شده رفته، کلی درگیری. حالا ما از اول نرفته بودیم جلوش، ما چقدر راحتیم، متوجه ما چقدر راحتیم. اصلا دین این آسون آسونه، میگه خدا نیومده بر شما سختی بیاره. ببین خدا اگه به تو میگه، میگه آقا سختمه، چی سختته؟ سختمه اینجوری بخور اونجوری نخور، به درک بخور، بخور 40-50 سالگی آلزایمر بگیری، هزار درد و مرض بگیری، بعد همه دارن قضا میخوان تو ویسه نگاه کن. چطور دکتر میگه الان مثلا میگه همین دخترها برای اینکه خورده ریختشون و تیپشون به هم نریزه هزار جور مرض گرفتن، سوء تغذیه دارن، که چی مثلا تیپمون به هم نخوره. بعدش هم تا کی به درد میخوره؟ تا 40 سالگیت مثلا باب میله ملتی. آره دیگه، تو چون خودت تو فقط جنسی تعریف کردی دیگه، تو اون با مثلا الان میارزه، حالا مثلا نگاش کنیم بعد چند وقت دیگه نمیارزه. بعد چی شد اون بدبختیایی که کشیده اون موقع، حالا اثر شد 40 سال به بعد بدبخت تا 70 سالگیش بعد مثل به سختی زندگی کنه. خود چرا خودتو به سختی انداختی که بعدش باز به سختی بیفتی؟ باز اول نمی‌کردی. آقا میگه نم، من یک کلیپی دیدم، یک چیزی تو تلگرام اومده بود خیلی جالب بود، یعنی این احمقی که طراحی کرده بود اومده بود بزنه، گفت خواستی خار کنی اما ستودی، اما چی چیزی رو اثبات کرد؟ نوشته بود میگم موزارت 38 سال، نمیدونم کی چند سال، این آدمای معروف مثلا غربی رو نوشته بود که همشون هم زیر 40 بودن، من نگم خدا مرده بودن. بعد نوشته بود خدای چرا، بعد این طرف نوشته مثلا آیت الله صافی گلپایگانی 102 سال، آیت الله وحید خراسانی 98 سال، آیت الله مکارم 85 سال، آیت الله نمیدونم چی همچی، آیت الله نمیدونم جنتی، آیت الله جوادی آملی، علمای شیعه هم مثلا این طرف نوشته. گفته این بدبخت بیچاره این که نوشته ها خودش یه چیزی مثلا اثبات کرده، خب برو ببین فکر کنه چرا انقدر عمر میکنه، چرا انقدر عمر میکنه، برای اینکه یه چیزی. اون دین بهش گفتش آقا مثلا گوشت و ماست و هم نخور، حروم نی که راحت داره باش نمیخواد. حالا چرا آقا اینو با هم خوردن حالا میخواد علم بهش اثبات بکنه؟ نه آقا شب بشین آب بخور، میشین آب بخور، چرا نمیدونم، دلیل هم نداره بدونم. من اعتماد دارم به خدا، من حسن ظن دارم به خدا که میدونم تمام اون قواعد ملکوتیش از قضا به صورت ملکی هم جور است. همین روزه، همین روزه اخیراً اشتباه نکنم این برنامه نوبل 2017 رو یه ژاپنی برد پزشکی، روی فستینگ کار کرده. حالا ببخشید من پژوهشش کامل بشه براتون ارائه خواهم داد، خیلی جالب روی فستینگ کار کرده، اثر روزه، اثر روزه روی سرطان. که آقا شما الان که کشورهایی که خیلی پرخورن میخورن بیشترین سرطان دارن تو دنیا، فنلاند و دانمارک و آمریکا و فلان، ما هم داریم میریم بالا بس که میخوریم. کشوره که اصلا نون ندارن بخورن کمترین سرطانو دارن، یمن و نمیدونم چی و اینا. چرا اینجوریه؟ یه رابطه هست بین اینها. گفت حالا تو خودت روزت رو، یعنی غذات هم بخور برای اینکه اتفاق نیفته. آقا میگه اون تایمی که شما گرسنگی میکشید بعدش یه گرسنگی ممتد میکشید، مثل روزه گرفتن، هیچی نمیخورید، بدن به این نتیجه میرسه که این چیزی نیست. یعنی قشنگ بدن رو گول میزنید، زیست بدن و اون سلولای مغز رو گول میزنید، میگه چیزی گیر نمی، این نمیخوره. حالا اگه جلو چشم هست نمیخوره دیگه، تو چیکار داری؟ این به این نتیجه میرسه که به این غذا نمیرسه. خب فلزا سری توی خون هورمون رشد، هورمون جوانی ترشحش میره بالا. بعضن تو بعضی از آدمایی که گرسنگی میکشن تا 10-20 برابر میشه. این همون هورمونی که استیون سیگال تو فرودگاه باش گرفتن، گفتن با مواد مخدر گرفتیم، این از اینا به خودش تزریق میکنه جوان بمونه. استیون سیگال اون اونجا آمریکایی که رزمیکاره و چه. خوب دقت بکنید چرا این کارو میکنه، که اولین غذایی که به تو رسید صرف ساخت بافتهایی بشه که آسیب دیده. یعنی کسایی که روزه میگیرن خوشگلتر و سالمتر و جوانتر میمونن. متوجه چی شد؟ من بخششو گفتم خیلی مفصله، من بعد چون یه چیزی هم بخوام بگم اول میرم با پزشکا کلن بررسیش میکنم که بخم، مثلا هنوز کامل بررسی انجام ندادم. خب آقا میگه روزه تو بگیرم، سخت تشنگی بشه. آره سخته، اما میتونی تا 70 سالگی راحت راه بری. الان علمای ما قشنگ پیاده روی کوه فلان، بعد تو 50 سالشه طرف زانوهاش درد میکنه، کمرش درد میکنه، 4 تا پلر نمیتونه بره بالا. حالا کی سختی داره میکشه؟ اصلا که انعوت زیست متاسفانه حیوانی ما آینده وجود نداره. مثلا آینده همین الان اشغال الان تو بچسب. بعد همین آدم رو دکتر بهش بگی که حالا از این وقت دیگه نباید گوشت بخوری، تو نقرس داری، از این وقت نباید قند بخوری، تو مرض قند گرفتی، از این وقت تو چربی فلان، حالا دیگه به بدبختی بیفتی. هر جمعه هر مهمونی آقا بی غذا نمیتونم، من قند دارم، من چربی دارم، من فلان دارم، من بهمان دارم، اینا چیه؟ اون مالا اون موقع است که گوش نکردی. آقا آبلای غذا نخور، کبد چرب میگیری و خورده میگیری، چیکارش کنی؟ نه خدا چرا گرفتم؟ حالت خوشه؟ تمام قواعدش خدا بزنه زمین به خاطر تو یکی؟ خودت داری اینجوری زندگی میکنی. از غذا خیلی هم عالمانه است، خیلی هم عالمانه است. آره 100 سالشه درس خارج هم داره. درس خارج یعنی از هر دری هر سخنی یه پیش میاد دیگه، بلند میشه. یعنی اینقدر مثل ما هم لپتاپی نیستن که یه جا یادمون رفت این آیه قرآن چی بود، همونجا سرزرب جوابو میده. آقا 100 سالشه چطور اینجوری مغز داره جواب میده؟ برای اینکه با این مغز درست باش کار کرده. چی کار کرده؟ برای اینکه اسلامی باشه. اسلامی یعنی خدایی باش برخورد کرده. یعنی اون رئیس کمپانی همون که ساخته گفته اینجوری باش. یک کاتالوگی به شما میدن میگه ماشین رو اینجوری برخورد کن، اونجوری برخورد کن. درست باش برخورد کرده، ماشین سالم مونده. بعضی اینا میرن میگن آقا این ماشین دستی خانم دکتری بوده. دل در یه مطب میگم اوه این خیلی خطرناکه، نه دیگه معلومه همش دنده مرده با این رانندگی کرده. آره ماشین معکوس هم میخواد، با دنده سه هنوز ترمز کم کرد، ماشین دب 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 پدرت همه پیستونا و همه رو در آورده. خب این اصلا ماشین خوبی نیست از قضا. ماشین که درست ازش استفاده شده خوبه. میگه از این بدن درست استفاده کن. دستورات اصلا دین بر سخت ما نمیدونم این دریوری ها کی به خورد ملت داده. قرآن میفرماد ما برای شما یسر میخوایم، برای شما عسر سختی نمیخوایم. این اینه که بگی آقا الان چرا داری ورزش میکنی؟ میگه دارم ورزش میکنم. بعضی مردم هستن ورزش میکنم اضافه وزن نگیرم. اوه چه خودش به سختی میندازه بنده خدا. هیچ کی نمیگه به سختی میندازه، میگه صبح میره ورزش با نشاط فلان فلان شده. برای خودشون دیدی همه افعالو تغییر میدن. صبح نشاط ورزش، صبح گاهی کانال رادیو رو روشن کن، صبح بخیر دیدی چیزی داد و بیداد میکنه که الله چه خبر صبح. اینایی که دنیوی قشنگ ادبیات کلمات تغییر، اونجا که خدا همینا رو میخواد. آی بدبختی رو باز بیچاره بکن، تابستون این بیچاره چه گشنن، اینا تشنگی میکشن اینا. بذارش چی شد؟ خیلی عجیبه. این همون روحیه تصدیق حق و اینا که بهتون گفتم ها. حالا آروم آروم به کار میاد بحثم. آره انسان معتدل سختی افراط و تفریط را به جان نمی خرد. کارهای خوب میکنه، آسون و بهترین کار. ببین رگبار دستش نمیگه تیر بزنه، تک تیر اندازه یه تیر میزنه، جاش میزنه، به هدف میرسه. خب حالا اسلامیه، ایبی نداره، انقلابیه. تعادل در آدمها باعث میشه آدما بهترین، بزرگترین، دقت کنید، و دقیقترین تصمیمات رو بگیرن. تعادل در آدما باعث میشه بهترین، دقیقترین، بزرگترین و درستترین تصمیم بگیرن. مثلا آقا بنی صدرینا اومده بودن جلوی امام که آقا چیزو قصر عمر بپذیر دیگه، اینا قرار بود سازمان ملل بیاد مستقر بشه، امام گفت نه میجنگیم. یه لحظه نه میجنگیم، خیلی تصمیم بزرگه. میجنگیم یعنی مثلا کلی جوان قرار به شهید بشه، کلی جنگ، بالاخره موشک داره، تانک داره، فلان. اگر اون تصمیم موقع گرفته نشد، همه میدونن الان ما خوزستان دست خودمون نبود، یه منطقه خودمختاری اعلامش میکردن، بعد الان سر فروش نفتش داستان داشتیم، انرژی گرون بود، هزار بدبختی داشت. مگه نکردن تو کشور دیگه؟ مگه نکردن؟ کردن. بعد جالب، بعد جنگ ما تموم شد، بارها گفتیم آمریکا، صدام آمریکا به کویت، چون می‌خواست آروم کنه مردمشو، بگن تو 8 سال جنگیدی هیچی که نگرفتی، برگشت سر جای خودت. گفت نمیرم کویتو میگیرم، منابع نفتی و ذخایر کویت هم به دست میارم. بعد توی اون هیروبیر آمریکا حمله کرد به عراق، آمریکا حمله کرد به عراق، امام هم از دنیا رفته، یه سری از همین آقایون یهو بلند شدن مثل آقای محتشمی پور و خلخالی که اون موقع منتسب بودن به جریان چپ که بعدن شد اصلاح طلبی، اینا که ما الان باید با صدام یکی بشیم، با آمریکا بجنگیم. یا امام زمان، فکر کنی اینا اگر رهبر مملکت بودن الان تموم بودیم، ما تجزیه شدیم رفت بودیم. 8 سال جنگ هیچی برای ما نمید، آمریکا تازه نفس، ابرقدرت، بمب اتم دار، همه چی دار، اومده ما بجنگه. اینجا باز یک تصمیم درست، نه خیلی به ما هیچ ربطی نداره، رهبری اجازه ورود به جنگو نداره. آقا این تصمیمات دقیق و سریع و بزرگ، تصمیم بزرگی در مورد وارد شدن به جنگ یا نشدنه. مثالش سوریه است. شما میدونید دولت هایی که هم دولت های احمدی هم دولت های روحانی، اینا خیلی همچین دلشون با سوریه نبود، تصمیم خود رهبری بود، نه خیر ما سوریه. فکر کنید اگه ما این کارو نکردیم بدبخت بودیم الان. یعنی سوریه و عراق رو گرفته بودن، الان لب مرزای ما داشتیم میجنگیدیم، اهل سنت ما رو تفکرشون رو تغییر داده بودن، به وهابیت گرش پیدا کرده بود، بیچارمون کرده بودن. الان همین جا ما تفنگ دستمون بود، 4 جا نمیتونستیم جمع بشیم که الان یکی بین ما خودشو میترکم. اون تصمیم دقیق و سریع و بزرگ نتیجه تعادله. آدمی که متعادله هیچ وقت اتفاقات رو خب من که دارم میبینم که اصلا قد بلند میشه، از بالا همه چیو میبینه، نمیتونی چیزی براش مشتبه کنی، نمیتونی وهم آلود کنی، نمیتونی مه آلود کنی، نمیتونی غبار آلود کنی فضا رو، دقیق تصمیم میگیره، میشه بصیر. آقا آمریکا اومد افغانستان رو گرفت، عراق رو گرفت، 130 تا نماینده مجلس نامه نوشتن به رهبر انقلاب، آقا جان امام جام زهر رو خورد، شما هم بخور. اصلا معروف شده به نامه جام زهر چی شده؟ چون ما باید همین الان با آمریکا کوتاه بیایم، اصلا همین موازمون بیایم عقب، تسلیم بشیم، وگرنه این اومده عراق و افغانستان رو بگن که بعدش ما رو بزنن. این اتفاق افتاد یا نه؟ اون نامه همین الان تو اینترنت بزنید هست، اسم اون نماینده های عزیزم هست. رهبر انقلاب تصمیم گرفت، نه خیر، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ما نه تروریستیم، نه تو بازی اینا، تو محور اینا هم در مقابل کی گفته یا دنیا علیه ما یا له ما، نه خیر ما حالا تو سوم مثلا نه با شماییم نه با این تروریستا، برید به کارتون. حالا یه سوال، کجا چی شد؟ کجا اومدن به ما حمله کردن؟ کجا ما رو گرفتن؟ الا این شد که دشمن ما طالبان القاعده تو افغانستان خورد، این طرف هم عراق افتاد دست خود ما. این تصمیم مهم، راهبردی، استراتژیک، نتیجه چی؟ نتیجه تعادل. همون آقایانی که اول انقلاب میگفتن تو دهه 60 ورداشتن توی کلاسش پرده زدن، دیوار چوبی زدن، ببخشید عین مسجد، کلاسای دانشگاه خانم‌ها این طرف بودن، آقایان این طرف بودن، ورشن چوبی زدن. همونا کسایی هم که پارسال میگفتن مراقب باشید کسی دیگه بیاد پیاده رو دیوار میکشه، همون موقع هم کی جلو اونا وایساد تو نماز جمعه سخنرانی کرد؟ رهبری. مگه این کارا چیه دارید میکنید به اسم این آقا؟ عدم تعادل، این افراط و تفریطه. خب آقا تو یا اونوری میزنی داداش، یا این طرفی کلا، دیدی؟ یا ول میکنن جامعه رو، آقا برید هر کار خواست به جفتگیری کنید تو خیابون با هم، یا اینو میخوان، یا تو چیکار داشتی با اون آقا؟ تو چرا با اون رفته بودی اونجوری میچرخیدی؟ و نتیجه چیه؟ نتیجه عدم تعادل. کسایی که دهش هست پونس میگن تو کله مردم، الان داره میره اونور حرف میزنه که امام زمان وجود نداره. اینا وهمیات تشیع. چرا یه تا لاخمود بیرونه تیغ میزدن، رنگ میزدن، پای طرف و جوراب رنگ پا پاش کرده بود میکردن تو کیسه پر از سوسک. این حیوانات الانم دارن ساز اونوری میزنن. کلا تعادل از اون کله معنی نداره. همه چی آقا جان این اعتدال ما داشته باشیم. اعتدال تو غذا خوردن، نه سوء تغذیه بگیری که میدونی که سوء تغذیه یه سری وهمیات رو بر انسان غالب میکنه، یعنی اصلا دچار توهمات میشی. روانشناسی اثبات کرده مثلا میگه آقا نمیدونم میزان روی خونش و چی و چیش اومده پایین، یعنی اصلا مشکلات پیدا کرده بنده خدا. نه از پرخوری از اون مرض بگیری، اندازه بخور، اندازه بخور. عرض کردم دیگه آقا این همه روایت راجع به خوردن این همه خوراکی. یه چیز من به شما میگم، شما برید بهترین آشپزا رو پیدا بکنید، بهترین آشپزا رو پیدا کن، بگی با بادمجون چند مدل میشه غذا درست کرد، بنده خدا خودش وسط نصف بکنه 10 مدل میتونه بگه درست شد. ما تو اسلام 52 مدل یا 54 مدل بحث طبخ فقط بادمجون داریم. نه خیلی هم خوردن تاکید داره، درست خوردن تاکید داره. چقدر ما روایت داریم نمیدونم سیب، گلابی، انگور، نمیدونم چی، این همه آقا خب ما خودمون سراغش نمیریم. بعد قاطی هم کردیم چرا اینجوری شد. نقطه مقابلش جور چیه؟ آها همه انو تا به شما گفتن جور چیه، چی تو ذهنتون میاد؟ یه نفر با کلت رفته وایستاده بالا سر یه نفر، اینجوری داره پولاشو به زور ازش میگیره، داره بهش ظلم میکنه. نه عزیزم، از نگاهت گفتم یه چیز ابتدایی فیزیکیشه. بیام جور یعنی از همین حالت تعادل خارج بشی. آقا ببخشید، یعنی اگه یه نفر خیلی مهربونه دوچار جور شده؟ بله. رأفت بده؟ نه، زیادیش بده. مثلا شد چی شد؟ یه نفر رأفت بیش از حد داشته باشه این جوره. میگه ترحم بر پلنگ تیزدندان ستمکاری بود بر گوسفندان. میگه ترحم، تو رفتی به پلنگ داری ترحم میکنی، گناه داری این پلنگه بنده خدا، نفع گرفتیم ولش کنیم، گناه داره اینا. و بردم یه جور تا گوسفند میدوزه میبره. تو ظالمی عملا جور کردی. ادیدی آخر کار با همون اسلحه کشید در حق کی؟ در حق گوسفنده. یک جا شما یک رأفت بی خود میکنید، حالیتون هم نی، چیکار کردی؟ ظلم رو بهش دامن زدید. اینجا یه دونه رو میگرفتی میشونی سر جاش، اون 20 نفر بدبخت به خاک ریستی ها نمیشستن. آقا خیلی این حکم اعدام حکم جیز و اخیه، بیاد ورش داریم حکم قصاص و آقا گوری مگوری تو چی میفهمی؟ الان برو ببین آمریکا چه خبره. تازه آمریکا اعدام داره یا هیچ مش دریوری هایی میاره. باز یکی دیگه شون از این سلبریتی، باز افاضه جدید، باز افاضه جدید، باز درفشانی، باز دوباره خود دو قرون تو سواد نداری به تمرش سر جات. خوب برو تحقیق با گوگل، خوب چیزیه به خدا، یه گوگل خدا آفریده. خوب تو بری استفاده بکنی به واسطه همین برادر صهیونیست. خوب برو استفاده کن. ورداش طرف میگه ایران بیشترین آمار اسید پاشی، دریوری میگی؟ ایران اولا تو آسیب جو کمترین هست. اگه میخوای بدونی بیشترین کجاست، هم لندنه، دنیا رکورد زده. با هم شوخی میکنن اسید میشن سر کلا. نه درفشانی، همش در حال درفشانی هست. و واقعیت های نیست، اصلا ما ایرانی نیستیم، اصلا ایرانی نیستیم. به این کشور میشه ارقی چیز نه، مریخ اومدیم داریم بررسی میکنیم، میبینی یه نفر چیزی که کمو داره زیاد نشون میده، زیاد داره کم میشه، نمیگه حالش خوش نیست. میتونید اجازه اظهار نظر دارید، اما بعدش اینجوری مضحکه میشید، بعدش به ریشتون میخندن. نداره ریش این یکی، چون از جنس نسوانه. آره عزیزم، این افراط و تفریط ما جوره. شاید جهنمیمون نکنه، اما اینجا رو دقت کنید، اون طرف خود صافمون میکنه. گفتم درد داره. این با بدترین چیزش کسی این وسط ممکنه گم بشه. من نگرانم اینه که درسته جهنمیت نمیکنه، شاید به جهنم نکشتم دنیا موقع جون دادن باید صاف کنن، اما باعث میشود تو رشد بیشتری هرگز نکن. این جور یا عدم تعادل، خروج از صراط مستقیم در عدد 10 باعث میشه شما هیچ وقت به 11 نرسی، چه برسد به 20، چه برسد به 100 هزار فلان. متوجه شدی چی شد؟ تو خودت الان اگر 20 نمره بگیم، آره مردود نمیشی، جهنمی نیستی، رد میکنی، اما هیچ وقت به 12 13 14 نمیرسی. ناپلونی رد کردی. این خیلی خطرناکه. باعث میشه یه چیز جالبی، مثلا آیت الله مطهری حرف میزنه، ایشون میگه که برخی از اساتید ما، وقتی میگه اساتید ما منظورش استاد دانشگاه رو نمیگه، کیار داره میگه علمای حوزه رو داره میگه، بعضی از اساتید ما بودن مجتهد بودن اما پخته نبودن، مثل بچه‌ها بود رفتارش. بعضی از اساتید ما بودن مجتهد نبودن اما یه پختگی داشتن، حجت الاسلام والمسلمین بود، آیت الله نبود اما یه پختگی داشتن. شهید مطهری میگه، اگه الان من اینو گفته بودم من دارم زده بودن. این چون شهید مطهری گفته ما میتونیم بگیم یه پختگی تو این آدم بود، تو تصمیماتش همه چیش به جا بود. به وقتش میخندید، به وقتش گریه میکرد، به وقتش عصبانی میشد، به وقتش دفاع میکرد، به وقتش همه چیش درست بود، همه چیش اندازه بود. عزیزم من یه نکته اینجا براتون میگم، بازم این آخرش رسید باز به خانواده، این تایم آخر جلسه‌مون خوبه. چرا میگن با ازدواج دینتون کامل میشه؟ به چی دیگه؟ این شهوت جنسی فروکش میکنه که چیش چالو منبر اینقدر جنسی نبین دنیا رو عزیز من، دنیا چیزای خوب دیگه هم داره. یکی از دلایلش اینه که به تعادل میرسی، به آرامش میرسی. اصلا من خیلی وقت این بچه‌ها اینجا جلوی وای میستن، این دانشگاه دیدن دیگه، این بچه دفتر فراوان دیدن، مثلا طرفش میگم مجردی نه؟ یا کجا فهمیدید؟ از سن و سالش هم نه، از تخم چشاش معلومه. چرا؟ این مجردی تونتون این ورمور میچرخ، متعلب یه آرامش رسه تو نگاه کردنش، اینقدر آروم سه آدمی چی برمیگه مثلا این ورمور. این اصلا انگار بند خدا روی میخی سیخی روی چیزی گذاشتی نشوندنش روی آتیشی، این ور اون ور اصلا استرس داره، آروم نیستش، لتسکون و الیها شامل حالش نشد. تو اصلا با ازدواج دو تا اتفاق برات میفته، این که میگم دو تا، دو تاش من میفهمم، یه آدم عالمه بیارد اینجا میگه 100 تا. خب دو تا ازدواج، یکی این که عزیز من کامل میشی، تو مردی مظهر جلال خدایی، جمال بهت میرسه، آروم میشی، اون جمال جلال بهش میرسه اونم آروم میشه. یکی دیگهش اینه یه سیخ جدیدی، گوش کنید، نه ادامهش آروم میشه، نگران کننده نیست اصلا خیلی، یه سیخ جدیدی میخوان تا این حوض و چوب بزنن. خب دقیق قبلش اینجوری بود که این لیوان مثلا تشی خورده گل نشد، اینجوری تکونش میدادن. چه آدم آروم و زلالیه. ازدواج که میکنی یه خورده بیشتر تکونش میدن، آخ آخ آخ، همچین چوب میزنن ته حوض و تیکه های گلی که رسوب کرده بود میاد بالا. تو تا قبل ازدواجت مثلا یه آدمی بودی که خیلی نرمال میرفتی شرکت میومدی، خیلی به ندرت عصبانی میشدی، الان خدا یه موجود انداخته کناره، یه جمله بهت میگه آتیش میگیری، بعد خودت تعجب میکنی میگه ای من چه اینجوری شدم، کیه؟ خودت میگی نه کجا اومد؟ آه دیدی یه محک جدیده، تازه میفهمی چقدر آنورمالی، چقدر غیر متعادلی. چرا؟ چون قبلا گفتم دیگه، با میلگرد چوب نمیزدن تهوز، یه چوبی بود، این نفع میلگرد محکم میزن و گلایی که رسوب کرده بلند میشه، میگه خدای این چی بود؟ آه این ایراد از اینه. ازدواج شرایطی فراهم میکنه، باز بعد ازدواج هم ادامه داره با پدر و مادر شدن. آقا اون موقع تازه اصلا میفهمی خدا چی کار کرده. یکی از زبون نفهم یه اسم بچه هیچی نمیفهمه، اصلا موقعی به دنیا میادیم همه چی میخواد گاز بگیره، در و دیوار و همه، تو فقط باید مراقبش باشی، دوستش داری، یه جای مجبوری تنبیهش بکنی که خیلی ناراحتت میکنه چون داری تنبیهش میکنی، اما میدونی تنبیه دقیقاً براش خوبه، اما اون نمیفهمه، اما تو میخوای به اون بفهمونی که این نفهمه الان این کاری که دارم برات میکنم خوبه، اصلا میریزدت به هم، تمام تنظیمات خارج میشی، میگه این دیگه چی بود. اما یکی دو سالی که میگذره آروم گرا دستت میاد برای چی پدر مادرایی چون اول مشکل دارن که موقع بلوغه بچه‌هاشون، چون با یه پدیده جدیدی رو مواجه میشن، یا به بلوغ رسیده اصلا حرف منو گوش نمیکنه، بیچاره کرده ما رو، بدبخت کرده ما رو. نتیجه چی شد؟ نتیجه چیه؟ به خاطر اینکه ما تو این مسیر زندگی دنبال تعادلیم، بگیریمش، به دست بیاریم خودت. حاسب و قبلا تو حاسب. خودت مثل آدم برو به دست بیار، وگرنه به دست میاروننت. تا ازدواج نکنی در تو روی ایثار اصلا فعال نشده. خیلی اصلا زندگی مشترک بدون ایثار امکان ندارد پیش برود. امکان ندارد. باید ایثار کنه، دست خود گذاشتی کن. یه جا اصلا ظلم کرد تو باید بگذری. اگه بخوای هر های و با یه هوی جواب بدی اصلا و بعدا به شیش ما نمیکش. آه چرا اینجوری گفت اونجا؟ به مامان من اونجوری گفته وایس داره، به مامانت میدونم چی بگم. اونجا که پیش نمیره که. اصلا فقط ایثار. بعد که ایثار رو به خاطر چی؟ به خاطر یه سری از ضرورت‌ها، مثل یه سری از ضرورت‌ها، به خاطر که همسر تو دوست داری، شوهر تو دوست داری، زن تو دوست داری، بچه تو دوست داری، به خاطر از ضرورت‌ها از یه سری از منهات میگذری. بعد که از منهات میگذری، از این خودمحوری و خودبینی و خوددوستی خودت کم میشه، تازه میبینی چه چیزای جدید الهی داری میگیری که تا قبلش بهت نمیدادن، چون خودمحور بودی، چون منم بودی. تو بیا به این بچه بگو فلان فلان شو، من بشینی و میشینی اینور، مثلا حرفو تو گوش نمیکنه، نمیتونی بزنیش، هیچ کاری نمیتونی بکنی. دوستش هم داری، نگرانش هم هستی، آره. یه تب میکنه بیچاره میشی، اما زبونت هم نمیفهمه اصلا. ببینید چی، ببین یه چیزی به شما میگم. من تو رفتم یه جا سخنرانی داشتیم برای این بحث تربیتی، گفتم آقا جان اصلا از جلسهش میدم شما، گفتم ببخشید من کامل فهمیدم، گفتم هیچ کدوم کار تربیتی نکرد، نشست بودن فقط این بحثه، کلامه قلمبه سلمبه بود، انصافا باید با لغتنامه تو جلسه حاضر میشدی. خب اما معلومه هیچ کدوم کار تربیتی نکردن. اگه بخواد خوب گوش کن، بخوای یه نفر رو تربیتش کنی، تا یه حدی میگی استاد برو ازش یاد بگیر، استاد اخلاق برو یاد بگیر، استاد فلان، تا یه حدی رشد میکنه، بعد از اون دیگه نمیتونه. اصلا استاد نمیتونه اون چیز رو انتقال بده، نمیگیره. میدونی از اون موقع به بعد چیه؟ این خودش باید استاد بشه، این خودش باید یه گروهی رو بدی دستش، تازه شروع میکنه چیز یاد گرفتن، تازه حرفای استاد قبلی رو میفهمه، تازه میبینه ای یه آب خوردنش تو چش این شاگرداشه، ای بعد درست آب بخوریم. حالا اون دو استاد میگفت درست آب بخور، نمیفهمید. اصلا یک جای خدا میگه برای اینکه بفهمید چه تو دارم تربیتت میکنم، تو نمیفهمی، نمیفهمی. خب باش، آها بیاین بچه رو تربیتش کن. یعنی داره هم بچه رو تربیت میکنه، هی گریه میکنه بارها، به کجا؟ به گناهات، به اون جایی که از تعادل خارج شدی، میگه خدای ببخش، حکایت من همین بچه بود و تو هم همین پدر که رب من بودی و ربانیت منو به عهده گرفتی، من نفهمیدم. اونجاست که خطاب به امیرالمومنین آقا رسول الله میگه که شما هم پدر بودید، منم پدر. انا و علی ابواب هذه الامه، من و علی باباهای این امتی. چه جاهایی شما فرمودی این کارو بکنم این کار نکنم؟ پیام خدا رو به من رسید، من نفهمیدم، ببخش. تازه میفهمی. کی فهمیدی؟ تو موقع خودت شروع کردی کار کردن. گفتیم هاش دو او به من و شما بدن رو کاغذ، هیچ کدوممون سیر نمیشیم، سیراب نمیشیم. باید خیسی و تری آب که ما رو سیراب میکنه. مغز مطلع شده اما معده باید پر آب شه. بحثای تربیتی انتزاعی نیست، سابجکتیو نیست، ابجکتیو ای نیست. تا من و شما مرگو به چشم نبینیم، دو تا جنازه تو قبر نذارن جلو چشم، تکون نمیخوریم. که اگه مسئول ما میفهمیدن بهش‌ذرا درست نمیکردن بیرون شهر، 20 تا بهش‌ذرا درست میکردن تو خود شهر. که اسلامیش اینه دیگه، قبرستون باید توی شهر باشه، نه بیرون شهر کنار شهر. که دمجه صبح داری میری میبینی لا اله الا الله، یکی داره حرم امروز رفتی دیدی جنازه میرن، حرم امیران دیدی جنازه میرن، چه تکونت میده. یک نواری بود سیاحت غرب، نواری بود والا اونایی که ده شصتیا حداقل میفهمن اینو، به قبل شما گودزیلا متوجه نمیشه چیه. خب بعد اینا رو که وقتی گوش میکنم ملت اصلا نواره دست به دست میشدن، خب یعنی به همه تا یه ما غلاف نمازا درست، همه نماز بجور. حال چی میشه؟ حالا هر هفته یه دونه اینو برای چی میگن؟ آقا اگه میتونید برید قبرستون توصیه شده. آقا چقدر ثواب داره مرده بشوری، چقدر ثواب داره تو تدفین مرده شرکت کنی، نه برای چی؟ برای خودته. تو هر چی بگم آدما میمیرن میمیرن باورت نمیشه، برو یه مرده نزدیک ببین، تا یه هفته اینجوری استاندارد میشی، درست میشی. طرف یکی از رفیقای آدم میره هی نگا بابا دیروز باش صحبت کردم، همین دیروز داشتیم کلکل با هم میکنم تلی... آخ کاش من فوش آخری رو نمیدادم، جیگرش سوخته بنا. ای حالا میدونی چیه؟ فردا ممکن رفیقا در مورد تو بگن. این دیگه درستت میکنه. یاد مرگ یاد عینی باشه، یاد مرگ یه عکس قبرستون هم هی بزن مثلا، تکراری میشه یاد مرگ، توصیه میشه اما عادی میشه بعد چند وقت دیگه، همون عادی میشه. هی بعد اتفاقات جدید، هی نه یه بار مرده بشور، یه بار مرده دفن کن، یه بار مرده ببین دارن میبرن، هی توی زندگی توش. پس میگید بحث اسلامی خیر، یا اصلا ما بیام یه تصمیم میگیریم آقا قبرستون رو ببرید بیرون شهر، بعد این به صد جای دیگه تربیتی ما ایراد بود، یه قبرستون بله. بله همین اثر یک قبرستون همچین چیزی تو زندگی ما، تربیت عینی. ببین خدا بگفتم بیاید بارها قرآن رو بخونید، خیلی دنبال استدلالایی نیست که خدا اثبات بکنه اصلا. بابا چجوری بفهم خدا هست؟ عینی میفهمی، تو زندگی میفهمی، قلبت حس میکنه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، نمیدونن این شطور به دنیا اومد، به من خدا باید پی ببره و پی میبری. نابترین لحظات ادراکی ما، حسی ما، قلبی ما هیچ وقت خیلی خیلی به ندرته که بگی این صفحه از کتاب خوندم یهویی اینجوری شد، اینا نیست. میگه فلان اتفاق تو زندگیمه. یه بنده خدایی بود اومده بود از یکی این دانشگاه ما رو ببره سخنرانی، آدم خیلی جالبی بود، خیلی بانمک و پیرمردی بود. رسید همون اول حال حوصله‌اش، گفت ببین من خوابم میاد میام ته دره، تو مخلصیتم خودمون پشت رول نشستیم براش پشت رول این وسط رو میگه گاز بزنید ها، بنزین من تموم شد، وای میسیدیم بین راه براش میرفتیم گاز میزدیم و نمیدونم چون داستانی داشتیم. بعد که دیگه رسیدیم تهران، از شهرود رفتیم رسیدیم تهران، آره ما راننده‌اش بودیم، آره بعد آره رسیدیم تهران، اومد که پشت رولش 400 کیلومتر خوابیده بود، راحت خمیازش کشید و اونا داشتیم صحبت میکردیم و بعد خیلی با هم حال کردیم، گفتیم خندیدیم. توره برگشت گفتش که آره من میبینی کی خدا رو فهمیدم، گفت یه مشکلی خورده بودم بد جور، آبرو برام نمیموند. گفت یه خبری بهم دادن تلفنی، گفت من سوار موتور شدم راه افتادم، شهر کوچیکم، گفت مثلا من 5 دقیقه می‌خواستم برسم، گفت بارون هم می‌خورد میمد، کاپشنم تنم بود، با موتور همینجوری گاز می‌دادم می‌رفتم. میگه یهویی همینجوری تو مسیر که داشتم می‌رفتم دیگه داشتم می‌ترکیدم، میگفت همینجوری اشکام با این بارونم که رو صورتم زد یکی شده بود، همینجوری گریه هم می‌کردم. مثلا ماجرایی که تعریف می‌کنم، اون موقع 60 آدم 65 ساله‌ای بود فکر کنم، موقع هم سنداری بوده. میگه روی موتور یه داد زدم، عربده کشیدم، یه خدا گفتم. گفت نمیتونم اون حسی که بعد از این فریاد من زدم تو دلم یهوی افتاد، یعنی مستعسل شدم که این جیجوری میخواد جمع شه افتادم. میگه رسیدم اونجا دم حل شده، یعنی 2 دقیقه اونی میگه با 5 دقیقه راه بود، 2 دقیقه رفته بودم گریه میکردم، وسط راه یه داد زدم رسیدم اونجا حل شد. میگه خدا اونجاست، من خدا رو دیدم. برهان علیت نمیخواد، نظم نمیخواد، هیچ کدوم اینا نمیخواد، برای لازم اینها کافی نیست. ما دفعه قبل راجع به اینو صحبت کردیم، پارسال راجع به اینو صحبت کردیم که آره کافی نیستش، خدا عینی حس میشه، خدا رو تو قلبت حس میکنی وقتی میلرزه. خدا رو گفت من تو عشق اون بچه یتیم دیدم وقتی بهش کمک کردم. حالا اینا صدی الان ما میگه بازم نمیفهمیم، میدونی چی میگم؟ چون خودمون اون لحظه رو حس نکردیم. اما خیلی چه جالبه شما، ما چندین سال دانشجو من راهی نور بردم، سفریه که عجیب غریب آدم میشن، عجیب غریب آدم برمیگه. حالا توی که تا راهی نور نرفتی میشین تو تلویزیون با آدم همجید میچرخم از خوشم تو بیابون و عید رفتم بیابون، چیه اینا مثلا؟ بعد تلویزیون میگه آره که اونا دارم چه حسی داری اصلا؟ هیچی. بعد بری اونجا هیچ وقت نخواهید فهمید، هیچ وقت نخواهید فهمید. این از جنس حس کردنه، این اربعین. کسی نرفتم میگه چی میگن؟ چرا هر سال دوباره میرن پس؟ اما وقتی یه بار میری دیگه نمیتونی نری. برای همینه به جمعیت اربعین هی داره اضافه میشه. کسایی که میرن سال بعدش نمیتونن نرن. که هیچ دست دو نفر دیگه به زور میگیرن میبرن. میخوان خود بقیه هم تو اون شیرینی دعوت کنن. یه حسی داره آقا. یعنی چه حسی داره؟ فکر میکنم مثلا آقا این آدم تنها چیزی که هم توی تلویزیون میبینه براش عجیبه چیه؟ این پذیراییاست. چون خودش شکمیه دیگه، نمیفهمه که آقا این آدم میتونست بمونه اینجا 7 روز بره بهترین رستوران غذا بخوره دیگه. بحث سر این نیستش، یه حسی آقا تو باید اونجا باشی، پا تاول بزن و حال کنی. عینیست، عینی، و این عینیت پیدا نمیکنه جز بر آدم متعادل. پس از این بعد تعریف ما از آدم منحرف خود عوض شده. هر کسی که از این تعادل مورد نظر اهل بیت خارج بشه منحرفه. کسی که زن بچه‌شو ول کنه فقط بچسبه به دنیا، به آخرت. مگه نه خبر رسونه پیغمبر آقا فلانی اصلا از خونه بیرون نمیاد، فقط داره عبادت میکنه. پیغمبر چطور عصبانی شد؟ بلند شد صحابه رو چون که بریم اونجا بکش به خونه بیرون. این نیست. الکاد العیاله، کسی که بر زن بچه‌ش کار میکنه، کل مجاهد، نمیدونم چه عبارت مانده، مجاهدی که در راه خدا در خون خودش غوطه ور شده. آخه بابا این شهادتی حال بیشتری میده، این اینجوری نیست. چرا میگی؟ میرین چرا؟ چون اگه اینو کسب نکنی نور بیشتری به دست نمیاری. اون خیلی خوبه ها، فقط آدم هست دیدی یا از این ور بوم یا از اون ور افتادم، یا مثلا طرف رفته داره الان تو اردو جا، مثلا تو الان توی اون کرمانشاه اونجا داره بکوب خونه بیساز زحمت میکشه فلان، نمازش میده ساعت 5 بعد از ظهر. آقا خدا هم راضی ما بنده‌اش برسیم. میبینی؟ اون نورمال. یا اون یکی هم که آقا اول نماز اول وقت با اون او داره گریه میکنه اون بچه ما. این عدم تعادل ها. خب بعد جهنمی نمیشی، گفتیم 10 و 11 رد میکنه. اما هنر اینه که اون موقعی که شما دارید، خدمت شما عرض میکنم، کار میکنی برای مردم، حالا خب 10 دقیقه سری رها کن بیا نماز هم بخون برو، بله حالت خاص پیش اومده یه نفر کارش گیره باش بعدا نماز هم بخون، اینا میفهمیم نماز کلن اینجوریه. اینا رو دیدیم، حالا اینا راجبش بیشتر فردا صحبت میکنیم. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، صلواتی نفرستم.